أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. بلحاظ اون که نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام علل قاعده بیشتر مباحث اون در دوره 5 ساله یعنی 4 سال و 9 ماه خلافت و حکومت ظاهری امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام گفته شده است، لذا گذشته از اون مباحث اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی که در اون وجود دارد، خب یه ابعاد خاص حکومتی هم در لابلای فرمایشات حضرت علیه السلام یافته می شود که باید عطف توجه بیشتری نیز به این مباحث باشد. شاید مثلا در بحث نامه های نهج البلاغه باز این جهت بیشتر ملاحظه می شود. فقط به عنوان یه جمله کوتاه عرض می کنم که خود بنده که حداقل شاید مثلا در گذشته نوعا اون چه استماع می کردم در محافل و مجالس و گفتگوها از کلمات امیر المؤمنین علیه السلام منتهی می شد به شاید بخش هایی که علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیاکم، بدانید که امام شما اکتفا کرده است از دنیا به 2 قرص نانی و 2 جامه کهنه، و یه مباحث این چنینی که علل قاعده یکی از جلوات سخن وجود مقدس امام العارفین رو در نهج البلاغه بازگو می کرد که اون بعد تزهد امیر علیه السلام باشد. اما خب پس از اون که خداوند عنایتی فرمود و آشنایی بیشتر با کلام خود و کلام امیر روزی شد، قضایا بسیار متفاوت تر از این یافته می شود و شاید بتوان گفت که ما متنی و مطالبی اجتماعی تر از مجموعه نهج البلاغه در معارف خودمون نداشته باشیم و همون جامعیتی که در حد کلام الهی در عالم خالقیت میبینیم، همون جامعیت رو در عالم مخلوقیت در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام و ابعاد گوناگون نهج البلاغه میتوان یافت. از اونجا که همون تعبیر زاهدانه رو عرض کردم خدمت عزیزان، تا اونجا که خب مستحضرند سروران و مخادیم معظم که حتی دستور العمل اون حالت حماسی رزمیدن و جنگیدن، اونجا که دندانه را چگونه باید برهم فشرد و چگونه خشم درونی را باید دسار دشمن کرد و ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و فردی انسان که هیچ کدام از نظر مبارک امیرالمؤمنین دور نبوده است و با انصاف کامل میتوان گفت همان گونه که عرض کردم انسانی ترین متنی که ما در معارف داریم کلمات وجود مقدس امیرالمؤمنین در این مجموعه نفیسی است که خدای روح مطهر سید رضی رضوان الله تعالی علیه رو نیز برخوردار و بهرمند از گفتگوی ما بگرداند، که این زحمت بسیار سنگین رو نیز این بزرگ مرد بر خود هموار نمود و به یادگار برای عالم اسلام و شیعیان باقی گذارد. من در پیشبینی کردم به لحاظ این که همان گونه که مطرح شد خدمت عزیزان، شاید نامه های امام چون مکتوب است و توجه دارید البته ممکنه این مطلب در حق بزرگی چون امیرالمؤمنین مسلم مصداق نداشته باشد، اما در این حال علل قاعده این چنین است، هنگامی که مطلبی کتابت می شود این غیر لفظ است. هنگامی که کسی دست بر قلم می برد و مکتوبی می نویسد، دیگه می داند که برای ابدیت سند از خود به جاودان و یادگار گذارده است. اون هم کسی مانند امیرالمؤمنین که عاطف اشراف به مجموعه قضایای دهر دارد، مشخصه که این مکتوبات امیر علیه السلام یه حساسیت های خاصی دارد. من نامه ای رو که برگزیدم که انشاءالله مناسبت هم داشته باشد، از جهات عدیده هم جهات اخلاقی باشد که خود گوینده نیازمند است و عزیزان هم فکری می فرمایند، و هم بعض از ابعاد اجتماعی و بعض از نکات خاصی که مطلوب نظر ممکن است باشد مطرح شود. نامه معروف امام به والی محترم خودشون در بصره است. بر اساس اعداد و شماری که در نهج البها نهج البلاغه حال القاده وجود دارد، مستظرید که این نامه نامه 45 نهج البلاغه است از جهت شمارش، و عنوان نامه در مجموعه نهج البلاغه چنین نوشته می شود که من کتاب له علیه السلام. مستظرید که در عنوان نامه ها همیشه این متن تکراری را دارید، و من کتاب له علیه السلام، از زمره مکتوبات امام علیه السلام این نامه است، یعنی هازا من کتاب له علیه السلام. و این که شاید این عبارت و من کتاب له، من دیگه اصلا اینجا عرض میکنم بس رو خدمت سروران معظم، این من کتاب له، اگر این کتاب جمع بسته می شد و من بر سر اون وارد می شد، یعنی یکی از نامه های امیر علیه السلام، اما و من کتاب له شاید به نظر بعض از شراح اشاره به این داشته باشد که علل قاعده سید رضی بنا نداشته است چه در خطبه ها و چه در نامه های امام مجموعه کامل اون نامه یا خطبه را منعکس کند. این نکته ایست که شما مستحضرید عزیزان، این ادب کلی رو ما داریم در مکتب اسلام که اگر هر کاری را میخواهید شروع کنید، این حدیث شاید از مشهورات باشد اگر متواتر نباشه، از مسند احمد حنبل گرفته تا متون روایی شیعی خود ما، که کل امر زیبال، هر کاری که میخواهد به رشد و کمالی برسد اگر بدون نام خداوند سبحان آغاز شود منتها ندارد، به پایان نمیرسد، ابتر میماند یا عجزم میماند به تعبیر بعض از روایات. اما شما ملاحظه خواهید کرد که امام علی علیه السلام در ابتدای هیچ خطبه و هیچ نامه از نهج البلاغه در آن چه این مجموعه دارد هیچ جا بسم الله ندارند امیرالمومنین، و کار رو با نام خدا شروع نمی کند. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم حمدله و گفتن حمد و ثناء الهی، این از ادب گفتار است. اصلا خطبه آنیست که با حمد و ثنای الهی در دیدگاه کلامی ما آغاز شود، اما امام هیچ خطبه ندارن در نهج البلاغه، یعنی مستقیم وارد اون متن شدن و حواشی رو که ندارن کلام علی صلوات الله علیه نمیبینیم. این همین نکته است که مرحوم سید رضی بنا نداشته است از اون جمله اول امام تا آخرین کلام امام رو بنویسد و منعکس کند، بلکه ایشان بنا داشته است که اون مجموعه محتوایی و موجز کلام امام رو در هر بخش و اون لطائف سلع سخن علی را، اون ظرائف بلاغی، اون ظرائف علمی سخن امام رو منعکس کند. دیگه از صدر و ذیل کاسته است مرحوم سید که بتواند این مجموعه رو به یادگار بگذارد. مضافاً به این که مستحضرید اسناد رو هم بنا نداشته است نقل کند. دیگه این بحثی که گاهی شبهه می شود که آیا مثلا نهج البلاغه مرسل است، پس آیا در ارسال اون چطور اشکالی؟ نه، این برحال بزرگان زحمت کشیدن مجموعه اسانید نهج البلاغه رو جمع آوری کردن، گردآوری کردن، و این بحث نیست. سید بنا داشته است که معجزانه سخن بگوید که جاودان و باقی باشد. پس در اینجا هم میبینید که و من کتاب له علیه السلام، این تمام نامه نیست، این بخشی از نامه امام است. برای اینکه خب باز عزیزان استحضار دارند، اما همیشه یه عنوانی قبل از نامه یا خطبه وجود دارد که اون عنوان از سید رضی است، اون از امام نیست، یعنی معرفی اون نامه یا خطبه است. الا عثمان ابن حنیف الانصاری و کان عامله علی البصره. نامه رو علی می نویسد علیه السلام، به که می نویسد؟ به عثمان ابن حنیف انصاری. آقای عثمان ابن حنیف انصاری چه کار است؟ عامله علی البصره. عامل در اصطلاح متون روایی و تاریخی یعنی والی، یعنی بفرمایید حاکم، به تعبیر امروز بفرمایید استاندار مثلا. خب اینجا در خصوص گیرنده نامه هم نیاز به یه مقداری تذکر است خدمت سروران گرامی. در کلام کلی قضیه که می نگریم، کسی مانند امام علی وقتی نامه رو می نویسد به شخص خاص، هرگز شخص خاص مراد او نیست. و به اصطلاح اصولی اصطلاح یا آیان علم اصول دارن که میگویند الموردو لا یخصص الوارد. اگر ما در یه مورد خاصی متنی یا دلیلی را ناظر میبینیم، این دلیل بر این نیست که اختصاص به این مورد خاص دارد این دلیل یا این عنوان ما، کما این که در باب شأن نزولی که در قرآن کریم در مورد اسباب نزول مطرح میشه این بحث است. این آیه شریفه در این ماجرا نازل شده است، آیا اختصاص به این بحث دارد؟ نه. شأن نزول آیات بسیار کمک میکند به فهم مضمون، اما مصداق بارز رو مطرح میکند، نه اینکه تمام الموضوع همین شأن نزول و همین مصداق باشد. اینجا هم امیرالمومنین نامه ای که می نویسند، کمان که در بعض از فرازها تصریح می شود و من بلغه کتابی حاضر، این نامه را که من علی نوشتم برای تمام ابناء دهر تا ابدیت ابد، نامه من به دست هر کس که برسد برای او حجت است و برای او سند است. پس به یه بیان کلی اگر بنگریم، الان تمام ما عثمان ابن حنیف انصاری هستیم، یعنی همه ما مخاطب نامه امیرالمومنین هستیم از صدر تا ساقه. اما خب در این حال خود شناسایی شأن این بزرگوار و یه اشاره هم به منزلت عثمان ابن حنیف انصاری مناسبت دارد که گیرنده این نام است بر حال، و موجب شده است که امام یه چنین عنایتی رو مبذول بفرماید. آقای عثمان ابن حنیف انصاری همان گونه که دنبال اسم رو میبینید انصاری است، یعنی از بزرگانی است که به عنوان جماعت انصارند و ساکنان مدینه هستند، از قبیله اوس است. ایشان و برادر بزرگوارش سهل ابن حنیف انصاری دو برادرند که از قبیله اوس و هر دو از ناحیه امیرالمومنین ولایت گرفتند، یعنی سهل ابن حنیف انصاری والی و استاندار مدینه شده، عثمان ابن حنیف انصاری والی بصره شده است. هر دو به هر حال معتمد امام بودند، در این حد که به دو برادر اعتماد داشتند. بزرگان رجال هنگامی که نام عثمان ابن حنیف انصاری رو مطرح می کنند، مثلا شیخ طوسی در رجال دارد که انه من اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام، ایشان رو از اصحاب معرفی می کند. بزرگان دیگری مانند برقی که از علمایی هست، خب آثار عمده رجال برقی است، ایشان مطرح می کند که انه من شرطت الخمیس. من شرطت الخمیس، کلمه شرطت الخمیس به اصطلاح تاریخی یعنی اگر هیچ ایراد ندارد این طور ترجمه کنیم، پیش مرگان علی علیه السلام 12 نفر بودند که اینها هم پیمان شدند که دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. 12 نفر بودند مانند اسبق ابن نباته، مانند عمار یاسر، مانند حارث همدانی، که اینها هم پیمان شدند که تا آخرین قطره خون جانهای ما نثار فرزند ابو طالب باد. از ثابت ترین و راسخ ترین اصحاب امیرالمومنین این 12 نفر بودند که خودشون رو در هر صحنه حاضر بودند فدایی ساعت مقدسش بکنن، به اینها میگن شرطت الخمیس. جناب عثمان ابن حنیف انصاری این افتخار رو هم دارد. از افتخارات دیگری این مردان است که ابن شهرآشوب می نویسد از زبان اون که از حاضران صفین است. وقعه صفین رو با تمام سنگینی اون بوده است و در رکاب امیر شمشیر زده است. اما یه جمله جالبی هم اونجا ابن شهرآشوب دارد بعد از اینکه این واقعه رو می نویسد، می نویسد که از زبان عثمان ابن حنیف که لم ار یوما کیوم الجمل، من خیلی صحنه ها رو در رکاب علی بودم، خیلی جنگ ها رو دیدم، اما هرگز روزی دردآورتر و سهمگینتر مانند ماجرای جمل و جنگ جمل ندیدم. حالا چرا این مطلب این شده؟ و از باب این که وفاداری این مرد رو هم بنده یه اشاره مختصری خدمت عزیزان کرده باشم، یه متن تاریخی چند خطه رو خدمتون فقط اشاره میکنم. مستنظرید در میان ائمه تاریخ چند نفر داریم که اینها عناوین خاصی دارند؟ خب در میان اهل سنت ابن قتیبه دینوری اخبار الطمان، خب طبری که جایگاه خاصی دارد ابن عسیر کامل، و دو کس داریم که اینها شبهه تشیع دارند اگر نگویم قطعا شیعند، که اینها هم جزو ائمه تاریخ هم در صدر، مسعودی است و یعقوبی. این دو شخصیت برجسته در تاریخ مخصوصا این که یعقوبی که از جهت زمانی هم 291 و 292 فوت این مرد است و تا 256 رو نوشته تاریخ رو و تاریخش بسیار حائز اهمیت است. در جلد دوم صفحه 157 ایشان وقتی اشاره مختصری به ماجرای جمل می کند بعد این تعبیر رو دارد: قدم القوم البصره، آمدند قوم بصره، وارد بصره شدند. قوم مراد آتش افروزان جمل است، اونها که جنگ جمل رو راه انداختند مقابل اسدالله غالب علی بن ابی طالب. و آمن علی عثمان بن حنیف، عامل علی و استاندار امام در بصره عثمان بن حنیف است. فمنعها و منعها من الدخول، ایشان این گروه را این عده رو منع کرد، نگذارد وارد بصره بشن، مقابله کرد با اینا. طبری مفصل ماجرای این درگیری ها می نویسد، ایشان رد میشه. فقالا لم نأت لحرب، عنایت بفرمایید. فقالا، این فاعل مشخص تثنیه گفته شده است، اون دو کس عمده میدان جمل طلحه و زبیر مطرحند. اینها گفتن که لم نأت لحرب، ما برای جنگ نیومدیم، که ما که نیومدیم اینجا در بصره بجنگیم با تو. و انما جئنا بصلح، ما آمده این بنای کار ما مصالحه است، به نزدیک من صلح بهتر از جنگ، ما برای صلح اومدیم. فکتبوا بینهم و بینه کتابا، یه مصالحه بین عثمان بن حنیف و بین رهبران حرکت جمل منعقد شد. کتاب مضمون این بود که لا یحدثون حدثن انا قدوم علی، هیچ کاری انجام ندند اینها تا علی بیاید سخنشون رو با علی بگویند، حرفشون رو با علی بزنند. و کل فرید منهم آمر من صاحبه، هر کدام در امنیت از اون دیگری باشند، تعرضی هم در این بین به یکدیگر نداشته باشند. ثم افترقوا، سوی خود رفتند. فوزع عثمان بن حنیف السلاح، دیگه وقتی مصالحه کردند دو مسلمان با هم مصالحه کردند، وقتی کار به اینجا کشید عثمان دستور داد که دیگه اسلحه بگذارند، مقابل اینها سلاح و تیغ نکشند. اما این طرف قرار داده جناب عثمان ابن حنیف بعد از اینکه مصالحه انجام شد و اینها اسلحه گذاردن حمله کردن، وارد شدن، اولین کاری که کردن خود عثمان رو گرفتن، خود عثمان ابن حنیف رو گرفتن. بعد اینجا عبارتی دارد که خیلی قابل تأمل از جهت تاریخی به انسان یه تحیرهایی بوده است میدهد. فنتفو، نتف به معنای این که دانه دانه مویی رو از جای خود بیرون کشیدن. فنتفو لحیته و شاربه، دانه دانه موی عثمان ابن حنیف از صورت و سبیل او کشیدند. فنتفو لحیته و شاربه و اشفار عینه، حتی به پلک و مژگان چشم او هم رحم نکردند. و التهبوا بیت المال، و حمله بر خزانه بیت المال مسلمانان کردند. و نهب، قارت، قارت کردند بیت المال را عاملان بصره که مصالحه کردن با عثمان ابن حنیف. و اخذوا ما فیه، مهران چه بود بیرون کشیدن. فلم ما هزر وقت و صلاح تنازع طلحه و زبیر و جذب کل واحد من هما صاحبه حتی فات الصلاح، من دیگه نمیخوانم بقیه متن رو. هنگامی که وقت نماز شد بین طلحه و زبیر در این که کدام فیض عظمای امامت جماعت رو کسب کند نزاع شد. این میگفت من میخوام فضیلت بیشتری به دست بیاورم، اون میگفت من میخوام فضیلت بیشتری به دست بیاورم که امامت کنم غارت کنندگان بیت المال. تا زمانی که وقت فضیلت گذشت بعد یه صدای از اون پشت بلند شد که دیگری بود که سومی زل سوم بود، گفت فلانی بیستد امروز فردا دیگری بیستد، به هر حال نوبتی نماز بگذارید که هر دو به فیض عظما برسید. مثلا عثمان ابن حنیف چنین شخصیتی است، یعنی تک تک محاسن خودش رو در راه علی داده است، این زهرنج رو چشیده است و مستقیم ایستاده است و کوتاهی هم نکرده است در کار خودش. این شخصیتی است که بنده اینو تعمدن گفتم که وقتی این عتاب رو میبینید حساسیت قضیه برای عزیزان بیشتر روشن باشد. پس آمنی که امام الان دارد به اون صحبت میکند شخصیت ساده نیست، از خواص امیر است، از نزدیکترین کسان او در میان یاران است، این انسان معمولی نیست. خب حالا این معرفی مختصری در مورد عثمان ابن حنیف. در ادامه مرحوم سید رضی دارد وقد بلغهو خبر رسید به امام انه دعی الى ولیمت قوم من اهلها، که این جناب عثمان ابن حنیف دعوت شده است به یه ولیمه و اطعام قومی از اهل بصره. و کسانی از اهل بصره عثمان ابن حنیف رو به میهمانی دعوت کردند. فمضا الیها، ایشان هم رفته است. قوله، این مختصر جمله‌ای که عرض کردم، این عرض کردیم از کیست؟ این از سید رزیز تا اینجا. از این چنان ان شاءالله می‌خوام وارد متن نامه امیر و نهج البلاغه بشیم. یه جمله دیگه هم من درس کنم از جهات ادبی، شاید بعض از این فواید به کار آید یا نیاید، به هر حال گفتن اون خالی از فایده نیست. الا ولیمه قوم من اهلها، ولیمه قومی از اهل مدینه، از اهل بصره. ولیمه رو الان در متن عرض می‌کنم و من شاید پیشنهاد کنم که این کلام سید رضی باید یک قدری اصلاحی داشته باشه اینجا. اما کلمه اهلها یعنی اهل بصره، دو واژه رو شما میشنوید، یکی کلمه اهل و دیگری آل. آل و اهل، یه تفاوت اساسی بین آل و اهل وجود داره در استعمالات، که این البته از جهت کلامی هم بد راه کشاست در یه جاهایی از مباحث اعتقادی. و اون این که کلمه آل، کلمه آل فقط و فقط مضاف الیه او اعیانند، یعنی کسان نامدار، کسان شناخته شده. آل به دنبال اون بوده کسی بیاد که شناخته شده باشد. قرآن میگه فلتقته آل و فرعون، آل فرعون، آل رسول. این بسیار اون شعر بسیار زیبای جامی که علال قاعده عزیزان باید حفظ باشید، که احتمالا حفظید، حداقل همون ابتداش رو حفظید. سلامون علا آل طه و یاسین، سلامون علا آل خیر النبیین، سلامون علا روزت حل فیها، امامون یباهی به الملک و الدین، که در خصوص مقام شامخ حضرت سامون الحجج علیه السلام دارن. سلامون علی آل طه و یاسین، که طه و یاسین دو نام باشد، دو علم باشد. اما کلمه اهل، کلمه اهل به همه چیز اضافه می شود. یعنی شما به مکان میگید اهل مشهد، اهل تهران، اهل البصره، اینجا اهل هاست. کلمه اهل مضاف الیهش می تواند همه چیز باشد، اما کلمه آل فقط به اعیان اضافه میشه. لذا مثلا ما کلمه اهل بیت رو میبینید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. آل البیت غلط از جهت ادبی، اصلا ترکیب آل البیت از جهت ادبی غلطه. حالا اگر هم جایی به کار برده میشه بود علت و توجیه براش باشه. و الا اهل البیت یعنی اهل به بیت اضافه میشه، نه آل. آل به صاحب بیت باید اضافه بشه. این یه نکته ای هم دارد که شاید اگر مناسب بود در لابلای مطالب به یه مناسبتی خواهیم رسید در پایان نامه انشاءالله مطرح خواهم کرد. خب این مقدمه یه کار بود، از اینجا فرمود اما بعدو. کلمه اما بعدو از جهت ادبی می گفتم که یعنی مضاف الیه محذوفی که دارد، اما بعد الحمد و الثناء، بعد الحمد و السلام. پس مشخص میشه امام حمدشون گفتن، سناشون گفتن، اینا همه رو گفتن. حالا از اینجا اصل نامه شروع شده است. اما بعدو یعنی بعد از تمام مطالبی که تا الان گفتیم، حال شروع میکنیم به مقصود و مراد حقیقی. اما بعدو، مستقیم بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ عنوانی، بدون هیچ لقبی، بدون هیچ عنوان تکریمی، هم مستقیم یبن حنیف، هم حرف اول امیر، بعد از اما بعدو تیغ بران امام کشیده می شود. یبن حنیف، بسر حنیف. دیگه اینجا ملاحظه می فرمود که یا مثلا خطاب کنن به جناب عثمان ابن حنیف، نمی دارم برادر گرانقدر، سرور معظم، مخدوم. ابداً هیچ عنوانی رو امام اینجا لحاظ نمی فرماید. اینجا بیان مشخصه که یه بیانی است که به تعبیر بنده زان یار دل نوازم شکری است با شکایت. نقل میکنم که مرحوم آقای ادیب نیشابوری، بین الهلالین عرض میکنم، مرحوم آمیز عبدالجواد ادیب نیشابوری، ادیب اول، استاد الاساتید، ایشان خودشون مثلا نقل میکردن که من دو مرتبه بیش نتوانستم این غزل رو در خلوت بخوانم و هر دوبار مدهوش شدم. ساعتها بیهوش بر زمین افتادم که زان یار دلنوازم شکری است با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. گر نکتزان یار دلنوازم شکری است با شکایت. امیرالمومنین شکر و شکایت رو در اینجا قرین کرده است و بدین شیوه با عثمان ابن حنیف سخن میگوید. اونم عرض کردم این مردی است که اینقدر نزدیکه به امیرالمومنین علیه السلام. حالا اینا رو قدی بیشتر خدمتتون میگشاییم ان شاء الله. یا ابن حنیف، پسر حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیه اهل البصره، فقط بلغنی، همانا به تحقیق رسیده است این خبر به من که رجلی از فتیه اهل بصره تو را خوانده است الی معدبته، معدبته تو را دعوت کرده است به یه سفره و تو سری رفته. اینها رو تک تک با الفاظ رو عرض کنیم، اما قبل از ورود یه جمله قدم به قدم خدمت عزیزان بحث مطرح شد. فقط بلغنی، همون اول نکته‌ای که جلب توجه می‌کند بعد از اون صراحت لهجه امام و اون جدی بودن خطابات امیرالمومنین بدون هیچ تعارف و تکلیفی و تکلفی، آن که فقط بلغنی ان رجلا، یه کسی از عامل امیرالمومنین، اون چیه مطرح میشه، یه کسی از عامل امیرالمومنین دعوت کرده است به یه سفره و سوری و طعامی، ایشان هم رفته است. فقط بلغنی، نشستن در یه میهمانی والی بصره در شهر بصره با مقر خلافت امیرالمومنین با دستگاه های ارتباطی اون روز چگونه باید منتقل بشهد، با چه شیوهی باید منتقل شود که هنوز خلال دندان عثمان ابن حنیف در اون سفره تمام نشده است، نامه عتاب‌آلود امام المتقین امیرالمومنین میاد که ابن حنیف کجا بودی؟ چرا رفتی؟ به چه شیوهی دعوت شدی؟ برای چی دعوت شدی؟ هنوز چیزی نگذشت، به قول ما هنوز آب غسل خوش نشده است، خطاب امام میرسد که چنین و چنان. و این خیلی نکته مهم نیست که این مقدار اشراف، این مقدار توجه و التفات به کوچکترین مسائل، البته به ظاهر کوچک اما خیلی بزرگ و تعیین کننده ابواب جمع، و اون کسانی که تحت حکومت امام علی علیه السلام هستند، اینو نه اینجا بنده مستدعی هستم، اگر فرصتی باشد برای عزیزان نگاه کنید در مجموعه این نوشته است امام به آذرپادگان آذربایجان به فلان والی سه خط، شنیدم که تو اینجا دست تو این طور تکان دادی، شنیدم که اونجا پا تو بیشتر برداشتی، در این حد. یعنی یک، اینو ما گاهی در بحث مدیریت مطرح میشه، وقتی پنج اصل رو مطرح میکنن بنابر اون سنت قدیمی تقسیم اصول مدیریتی، خب یکی از کارآمدترین اصول بعد از سازماندهی برنامه‌ریزی غیره میرسید به نظارت و کنترل. اون نظارت و اون کنترلی که امام بر مجموعه بلات و بر مجموعه زیر دستان خیش در امر حکومت دارد واقعا اعجاب آور است، واقعا اعجاب آور است. گاهی هم حالت عرفانی پیدا میکنه، اصلا گاهی حالت عرفانی پیدا میکنه و گاهی هم اگر بنابر مصالحی توجه نیست، حالا نمیتوانیم قضاوت کنیم، وقتی که میاد اون زن و اون نامه رو مینویسد خدمت امام میده، امیرالمومنین همونجا که نامه رو گرفتند از دست اون زن که شکواییه بود از یکی از ولات، امام بر زمین افتاد، استغفار کرد، گریست، به سری نامه رو برداشت، نوشت، حکم عزل رو فرستاد به دست خود همون زن شاکی، همونجا حکم عزل رو نوشت. ما این حساسیت و این دقتی که امام بذل میکند خیلی نکته عظیمی است. آقای عثمان ابن حنیف، شما به یه سوری و یه اطعامی رفته اید، ما دقیقا این صحنه‌ای که شما رفتید براتون بازگو میکنیم که یادگار در تاریخ بماند که به اطعام رفتن چه حکم و چه خصوصیتی دارد و نسبت به هر کسی از هر کسی سلوک به نحویست محترم، از شیر قره خوش بود و از غزال رم، هر کدام خوش بخواست دارد. بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره، به ما خبر رسیده است که رجلی مردی من فتیت اهل البصره، کلمه فتیه که برحال فتیان علی القاعده جمعان بسته می شود از ماده فتو میاد و فتووت، اون کلمه فتووت و فتا و فتیه دو معنای عمده دارد. یه معناش همونه که در ذهن عزیزان است که تا می شنوید لا فتا الا علی لا سیف لا ذوالفقار، می گید فتا یعنی چی؟ یعنی جوان مرد. این عجب فتووتی دارد. طائفه فتیان جوان مردان گاهی هم در برحال بعض از طوائف فکری و مسلک ها این بحث رو زیاد مطرح می کنند. در ادب داریم، در بین عیاران، در بین بعض از طوائف متصوفه مثلا. اما یه معنای دیگه ای دارد کلمه فتووت که اون بیشتر کاربرد داره در متون، اون به معنای سخی، به معنای به اصطلاح اهل جود، اهل جود، اون کسی که دست بازی دارد، این هم فتا گفته می شود. فتا ظاهر هم این است که اینجا این معنای دوم مناسبه، ولو بعض از شراح معنای اول رو به لحاظ ضرورت ذهنیشون گرفتند، اما ظاهرا اینجا خودش مشخص میکنند که اهل سفره بوده، صاحب سفره بوده است که جناب عثمان ابن حنیف رو دعوت کرده است. این فتیه در اینجا به معنای انسان صاحب جود، صاحب سفره من اهل البصره، دعاک شما رو دعوت کرده است، الا معدوبتن تو را دعوت کرده است به یک معدوبه. کلمه معدوبه در اصل ریشه اون از ماده ادبه یا ادبو می آید با همزه، مثل ادب که نمی نویسید ادب مرد بنز دولت اوست، ادبه یا ادبو فعله یفعلو به معنای خواندن به طعام است، ادب فلانون فلانن یعنی فلانی اون کس رو به سفره خواند، اصلا خود ادب یا ادبو به معنای خواندن بر سفره است. منتها یه نکته ای دارد، اون این که دو واژه وجود دارد برای اطعام کردن بر سفره، دو واژه علل قاعده بیشتر گفته میشه، یکی ولیمه، یکی ولیمه است که جمع اون ولائم، یکی هم معدوبه است. معدوبه اون جمله که عرض کردم نسبت به سید رضی وقت بلغه انه دعی الی ولیمتن، این مطابق با کلام امام نیست. معدوبه و ولیمه با هم فرق دارن، معدوبه و ولیمه این فرق دارن که ولیمه اون سفره است که علت مقبول مشروع قانونی دارد، یعنی اگر سفره افکنده می شود که عنوان این سفره انداختن یه عنوان مورد قبوله، یعنی اصلا باید انداخت برای چنین مناسبتی باید سفره افکنده اطعام داد، اینو میگن ولیمه. شنیدم سروران معظم که لا ولیمه الا فی خمس، در پنج مورد ادب اسلامی اقتضای ولیمه میکند، در پنج مورد، شش مورد هم نداره، یعنی محصور اسباب نزول اجلال این محصوره و مشخص شده که در پنج مورد اینجا ولیمه مجاز است. فرض کنید من بنا بیتن، اگر کسی خانه میسازد یا خانه میخرد، در مورد خانه قدوم الحاج، آمدن از سفر حج یا عمره و سفر مبارک این چنینی مثلا فرض بفرمید، صدر این از بالاترین مواردش ولیمه به اصطلاح اعراس در عروسی که توصیه آکد و مؤکد شرعی داریم که امیرالمومنین موظف شد از ناحیه پیغمبر در مراسم دامادی خود به اصطلاح اولم علیهم دستور مؤکد رسید که حتما ولیمه کن، این مردم اگر خیلی چیزها را فراموش کنند اون طعم ولیمه شب عروسی را هرگز فراموش نمی کنند، بلیزا یه تثبیت دقیقی است برای این مراسم و در خاطر ماندن و آثار اجتماعیش در دلها. در مورد عروسی است، در مورد ختان، در مورد ختان هم یکی از مواردی است که در اون پنج مورد وارد است. علی کل ولیمه اون سفره است بنابراین که علت و وجاهت قانونی و شرعی داره به اصطلاح ما، یعنی باعث دارد این سفره، عامل و انگیزه درست حسابی دارد. اما معدوبه عامه، معدوبه به سفره میگم که ممکنه هیچ بهانه‌ای هم نداشته باشد یا بهانه ناپسندی داشته باشد، یا بهانه ناپسندی داشته باشد. امام تشخیصی که در مورد سفره میدهند، این سفره ای که عثمان ابن حنیف محل گله است که چرا شرکت کرد، ولیمه نبود بلکه معدوبه بود. عنایت بفرمایید، عثمان ابن حنیف به سفره می رود که این سفره سه احتمال درش هست، یعنی این سفره که جناب عثمان ابن حنیف دعوت شده است بر سر اون سفره نشسته است، این ممکنه سه حالت داشته باشه. اگر کسی تاریخ رو ملاحظه میکنه، در زمانی که امام دارد صحبت میکنه یه سفره های انداخته میشد که این سفره ها سفره هایی بود که مواد زیرزمینی اون از شام میرسید. کسانی مانند زیاد ابن ابی را اینطوری بردند، یعنی شیوه اتصال معاویه برای تخریب یاران علی علیه السلام همین سفره ها بود، از طریق این سفره ها اینا رو جذب میکرد. بعد خب طبیعی بود که به دنبال سفره مسائل دیگر هم می اومد. این احتمال در مورد عثمان ابن حنیف منفیه، چون این شخص در حدی جان نثار است که جرأت نمی کنند این حرفا رو بهش بزنند، اصلا شهامتش ندارن که با عثمان بخواهند سخن از نان معاویه بکنند. او در یک جلالتی از شأن و ارادت به امیر است. احتمال دوم این که ممکن است این سفره سفره ای باشد برای نزهه و تفریح، یعنی یک جمعی گفتند آقا امشب فرصت داریم بیایید دور هم یه سوری بزنیم، هران. یا به شوخی با هم گفتند آقا شما یک سوری طلبداریم بدهکارید، و جمعی دور هم جمع شدن برای چی؟ برای اینکه وقتی رو بگذرانند، دفع وقتی بکنند و صرف وقتی بکنند. این هم احتمال دیگری است که ممکنه در این سفره وجود داشته است. احتمال سومی که وجود داره اینه که نه، در این حال این سفره رو اون کسی که افکنده است اقرازی هم در پس این اطعام دارد، یعنی میداند که به هر حال امروز اگر این بزرگان رو پذیرایی کند، فردا ممکنه یه مسئولیت هایی هم بیابد. یعنی فی الجمله میداند همه کس را دندان به ترشی کند شود، به تعبیر جناب سعدی، به جز غازی که دندان او به شیرینی کند شود. میداند که باید دندان را کند کند و این سفره خیلی مناسب برای این کار است که به اصطلاح مزاحم عرض می کنم برای تخریب قلوبی بشود. الانسان و عبید الاحسان، یه رشته احسانی برگردن والی محترم افکنده شود. خب این سه احتمال وجود دارد. احتمال اولی رو از کردیم منفی بدانیم، این دو احتمال بعدی. حالا اینجا سوال می کنم خدمت عزیزان، آیا اگر یه والی محترمی به یه سفره دعا که دعوتش کرده باشن، اون کسی هم که دعوت کرده از اهل کشور اسلام و مسلمان بوده، آیا دعوت یک مسلمان رو پاسخ دادن و بر سر سفره یک مسلمان نشستن چه قبحی دارد؟ چه مشکلی دارد که امام اینطور با پرخاش عزیزترین عزیزان خودش رو خطاب قرار بده و اینطور توبیخش کند؟ اونم نامه بنویسد براش، حالا تذکری پیغامی آقا دیگه از این سفره نروید، میخه گوش عثمان ابن حنیف کسی بده پیغامی از امام بگه مطلب تمام دیگه، نمونه اسمش در تاریخ. اما نه، ظاهرا مسئله فراتر از آن است که ما در ذهنمون بیاد، نه خیلی مهمتر است که امام این حساسیت رو به خرج میدن. سخن از این نیست که یه انسان مؤمنی دعوت کرده است و بگیم اجابت دعوت مؤمن هم از حقوق حقه ایمانی است، پس جناب عثمان هم پذیرفته است و رفته است، این صورت مسئله است. اما ظاهرا اینه که همینطور که عرض کردم خدمت عزیزان، امیرالمؤمنین نسبت به این کسانی که وجوه حکومت علی هستند، یعنی اینها چهره های برخورد با جامعه اند، اینها پنجه های توانمند علی در جامعه هستند و قائم مقام امام در جوامع انسانی هستند، یه حساسیتی قائل است مثل همونی که برای خودش قائل است. یه دقت و انضباط بیشتری رو امام در عمل کرد این جماعت قائله. در کتاب قضای بحث مهمی رو داریم، اینو فقها مطرح میکنن در کتاب قضا و حقوق اسلامی، این که قاضی مسلمان موظف به این که به هر حال از آداب اصلی قضا، اینی که عرضی ندارم که عملی بشود یا نشود، این در متن تئوری فقه هست، به هر حال در مقام پراتیکش بحثی نداریم، که قاضی مسلمان خود به خرید منزل یا امثال این قضایا شخصا اقدام نکند، یعنی از شؤوناتی که قاضی در حکومت اسلامی داره اینه که مأمور خرید داشته باشه. حوائج شخصی قاضی و زندگی اون رو خودش مراجعه نکنه. بعد اونجا حضرن از باب این که گرفتار در بیع محاباتی نشود. بیع محاباتی نشود. یعنی این بیعی که وقتی میگه قیمت این چند است، این فروشنده محترم که احاطه به همه جوانب دارد و علل وارده این تجار محترم هم جامعه شناسن هم روان شناسن به این مسائل خوب مسلط‌تر از خیلی ها بلدند، سریعا بازگو میکند که این خرید 6 ماه قبل است و ما خیلی خرید ارزون داریم این رو و اینم قیمت فاکتور خدمت جناب عالی به همون قیمت تقدیم میشود، سه برابر هم خریده این رو. این به یه محاباتی است، به این شیوه عمل میشه و سنت هم همین بوده در خیلی از موارد. فقه قاضی رو محدود میکند که این ارتباط رو نداشته باشه از باب این که در این آفت گرفتار نیاید و چنین به اصطلاح ارتباطی با جامعه برقرار نشه براش. امیرالمومنین داره توشدار میدهد عثمان ابن حنیف انصاری و عثمان ها را در طول تاریخ که به هر حال اگر این سفره‌ای که شما شرکت کردید از اون نوع سفره‌ای است که در اون نشستن برای نزهه و تفریح و این مسائل است، ظاهرن که از موارد بخل پسندیده‌ای که در متون ما تذکر به اون داده شده است بخل بر عمر است. زیباترین بخلها بخل بر عمر آدمی است که بلا اسر ان الانسان لفی خسر، اون خسارت سنگینی که ما آن به آن در حال پرداخت آن هستیم کدام خسارت است؟ بفرمایید امروز مثلا 22 از چند دوم است امروز؟ بفرمایید 22 4379. یک مرتبه در طول حیات مبارک عزیزان و سروران معظم بیشتر حضور ندارد، اونم تمام شد تا ساعت 7 رو اون تمام شد، بقیه اون هم میگذرد. دیروز تمام شد، امروز تمام می شود. مفهوم ولعصر چیزی جز این نیست. یعنی اون خسر اساسی که ما داریم در از کف دادن عمر است. یعنی اون برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوز. در نگرش اخلاقی بزرگان دینی ما چنین نشست هایی نداریم عزیزان، نشستی که بنا به اون دفع الوقت باشد، نشستی که به نزهه بنشینند و از هر دری سخن به میان آید و مطلب پایانی آن باشد که نشستیم و گفتیم و برخواستیم، نه دردی از دل مسلمانی برداشته شود، نه اندوختهی بر اندیشه کسی افسوده گردد، نه حجاب غفلتی برداشته شود، مجموعه نشستن فقط دفع الوقت باشد. این منطق پسندیده نیست، به این جایگاه ندارد. امیرالمومنین اینو برای عثمان ابن حنیف انصاری تجویز نمی کنه، به اجازه نمیده که با اون شرایط اجتماعی که عثمان ابن حنیف دارد، با اون گرفتاری های کاری که عثمان دارد و مراجعات اجتماعی مردم، این دیگه در شأن اون نیست که بخواد بنشیند فلان مجلس و محفل و به اصطلاح تعریب شده مثلا این گرده ای داشته باشد. در تعبیر آقایان اهل علم گاهی این رو میگن گرده، این گرده، نه، این مسائل در حیطه این بزرگان روانی است و امام به شدت داره تذکر میدن. احتمال دوم که عرض کردم، خب این بسیار زهراگین تر از احتمال اول است که متاسفانه کسی به طمعی برای عثمان ابن حنیف سفره بیفکند. اینجا هشدار جدی است که نوع این ارتباطات رو ولات امیرالمؤمنین نمیتوانند داشته باشند و با خطاب شدید و عتاب سنگین امام عثمان ابن حنیف انصاری دارد تأدیب میشد و تربیت میشد. فرمود پس بنابراین تا اینجا ابن حنیف پسر حنیف فقط بلغن این خبر به من رسیده است، این ذکاوت دقت نظارت و کنترل امام رو 100% بر اعمال ریز و درشت بلات میرساند، ان رجلا من فتیت اهل البصره، یک کسی از اهل بصره تو را خوانده است به معدوبه، سفره ای کف کنده شده است در شأن شرکت والی نیست، نباید والی در این سفره شرکت کند. اون کسی که این انتصاب به امام علی را دارد چنین مجوزی را ندارد که در این شرکتی و در این حلقه شرکت کند. ظاهرا خود بیانات هم بعد دقت بفرمود امام دارد نیشدار سخن میگوند. فاسرعت الیها، خیلی هم تند رفتی شما، سریع رفتی تا گفتم بیا، گفتی از تو به یک اشارت از ما به سر دویدم. فاسرعت الیها، چه توجیهی، چه بجاهتی دارد که شما سریع پذیرفتی و رفتی بهش، تحقیق و تفحصی نکردی که بدانی در پس این دعوت چیست، این دعوت به کجا مرتبط است. البته اینه که عرض می کنم عزیزان با ذهن جوال خودشون میتونند این بحث سفره رو به خیلی مسائل تسری بدید، به خیلی مسائل تسری بدید. فاسرعت الیها، تو سریع رفتی، تلگراف چنی به دادن یک خوش آمدی، تبریکی، تسلیتی، و توجه نکردی که این قضیه چیست. فاسرعت الیها، سریع شتافتی. اینجا امام هر حال نقص کار عثمان بن حنیف رو مطرح میکنن و استفاده میشه که این سفره همونطور که عرض کردم و این دعوت، دعوت پسندیده ای نیست. حالا در درون این پذیرایی هم یه مشکلاتی وجود داشته است که این مشکلات هم امام یک یک میگن. دعوت چونی به اطعامی که تستتاب و لکل الوان، تستتاب و لکل الوان، تستتاب و از ماده تابه یعنی پسندیده ترین غذاها برای تو قرار داده شد. تستتاب و لکل الوان، الوان هم که جمع لون، یعنی غذاهای رنگارنگ و گوناگون. این سفره بود که با مذاق سفره‌داری علی ابن ابی طالب هماهنگی نداره، هماهنگی نداره. خب این بنا ندارم در این باب خدمت عزیزان حاجت سروران معظم هم نیست که در این باب سخن بگوییم، اما یه جمله رو توجه داشته باشید. این جمله خیلی جمله لطیف اجتماعی خوبی هم است اگر در ذهنمون باشد. گذشته از بحث خوب اخلاقی و جهاد زهد ورزی اون که بماند به جای خویش، شرط الالفته، شرط الالفته ترک الکلفه، یکی از مسائلی که الان ما در آمد و شده های لازم اجتماعی خودمون و خانوادگی خودمون بعضن دوچار مشکل می شویم اینه که این اصل رو توجه نداریم. شرط الالفته ترک الکلفه. آمد در به مسجد گفت یا ابن حسن یا امیر المؤمنین، مصرم که امروز نهار به منزل من بیایید. امام فرمودن که بسیار میام، به جوانیست، تازه دامادیست، برحال زندگی تشکیل داده است، میام، اما سه شرط دارد. یک این که الان با هم از اینجا میریم خانه، نمیخواد به بازار بری وامی قرض کنی که میخواهی علی را دعوت کنی، از این و اون به ذلت شیئی بگیری که میخواهی علی را دعوت کنی، نه. یک این که لازم نیست هیچ به اصطلاح تکلف این چنینی. دوم این که اگر هم در درون خانه چیزی داری از ما مخفی نکنی، دیگه چه میهمانی عزیزتر از ما، چیزی از بیرون منتقل نکنی، اما اگر هم داری درونه، حالا فریزر داری یا هر چه داری، به هر حال از ما چیزی رو پنهان نکنی و مخفی نکنی. این دو. و سوم این که به خاطر آمدن من بر همسرت کلفت و زحمت و رنج وارد مگردانی. اگر میتونی این سه شرط رو با من پیمان ببندی، من همین الان از مسجد نماز تمام بشه با تو میام بخونم. اگر هم نمیتوانی و سلام، دعوت تو را نمیپذیرم. خب ببینید عزیزان، اینها یه نکات عجیبی است. یعنی واقعا اینها اگر در ارتباطات اجتماعی ما، خانوادگی ما، خیلی از این مسائل، خب حجت خداست، خلیفه و رسول الله، یک شخصیت اینچنینی که به هر حال دین نامش به خدایی برند، همچو خدا حکم زو میخرند، کفر و بد گر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش. یه چنین شخصیتی با اون عظمت و جلال شان دارد این تو صحبت میکنه، بنده نقابل کی هستم، هم تشریح کنم، من هم آداب صفه تعلیم بدهم به دیگران. خب این تستتاب و لکل الوان دارد تماما حدیث شوم رو بازگو میکنه. تستتاب و لکل الوان، این چه صفرهی بوده است، چه صفرهی بوده است. تتمه این سفره چه کسانی رو جواب میداده است که برای جنابالی انداختن، برای پنج نفر سفره انداختن که 500 نفر میتوانن اطعام شدند. پستتا بلا کل الوان دست فر نمیدارد امام. و تندلو الیکل جفان، جفان جفنه یعنی کاسه بشخاب، یعنی این ظرف رو میبردن بازی که دیگه میابردن، این قضایی بردن، این رنگ تمام اون رنگ تمام، این صفره اون صفره. شما ماندید که برحال فیها ما تشتهی الانفس، احساس میکنید که این زمیر برمیگردد به همین صفره، فیها ما تشتهی الانفس، هر چه بخواید وجود دارد. و تن غلا علیک الجفان. پس گذشته از اون انگیزه دعوت، خود محتوای سفره هم مطابق با شأن والی امام نیست. این کلفت ها رو امام برای وابستگان خودش نمیپسندد. ولو الله اکبر، ولو کسی باشد که قطره قطره خونش رو بخواد به پای علی بریزد، اگر کسی مانند عثمان ابن حنیف شرطت الخمیس علیس با این شرکت دارد اینطور توبیخ میشد، دیگران حساب خود کار خودشون بکنند. این دو. سوم، در کیفیت اجراء این سفره و دعوت ها هم امام نظر دارد و مشکل دیده میشه اینجا. و ما زنن تو انک تجیب و الى طعام قوم آئنهم مجفوف و قنیهم مدعوف. من همین جمله رو ترجمه میکنم و دیگه بسنده میکنیم به این. ما زنن تو، من گمان نمیکردم عثمان ابن حنیف تو بر سفره‌ای بنشینی که این سفره یه نوع طبقه بندی زشت ناهنجار در آن وجود داشته باشد، بر اساس یه معیار غیر مقبول، غیر مقبول در این سفره مردم طبقه بندی شده باشند. بر سفره‌ای نشستی که آئل اینها مجفوف و غنیهم مدعوف. مجفوف از ماده جفا میاد، جفوتو ام اعرستو هم اعراض رو میگن جفا، کسی که رو برمیگرداند از کسی این جفاست، اون کسی که رو از او برگردانده شده بهش توجهی نشده بهش میگن مجفوف. آئله هم مجفوف، بر سفره نشستی که حاجتمندان، آئله ایلوله و آله یعیلو یعنی حاجت و نیاز و فقر. اصلا آئله رو که آئله میگن، چرا آئله میگن؟ چون برحال آئله موجب فقر انسان میشه، چون به هر حال زن و زندگی ای گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال. اینی که در کلام امیر دارد قلت العیال عدل یسارین، کم عائله ای خودش یکی از راه های راحتی است. حالا کسی راحت طلب، البته کسی راحت طلب نیست خود میداند، اما قلت العیال عدل یسارین یکی از راه های یسر است. آئلهم مجفوف، فقرا و نیازمندانی که اونها هم استحقاق شرکت در این سفره رو داشتند هیچ خبری نیست. و غنیهم مدعوف، و تمام کسانی که بر این سفره نشستند کسانی هم که هیچ حاجتی به این سفره ندارند، همشون در اوج. در شیوه ترکیب دعوت میهمانان امام در این سفره نظر داره، این ترکیب رو علی نمیپسندد. حالا این نکاتی دارد. عرض کردم جان مطلب اینجا در این بخش آخر اینه که طبقه بندی صحیحی نیست. بر چه معیاری؟ بر چه اساسی که این نیاز به تأمل بیشتر دارد که من در گفتار اول به همین مقدار دیگه وقت تمام و بسنده می کنم. انشاءالله از نوبت آینده خدمت عزیزان همان گونه که عنایت فرمودن ساعت 6:30 رأس ساعت بحث و گفتگو رو خدمت سروران معظم ادامه خواهیم داد و با هم گفتگو خواهیم کرد. ربنا آمنا به ما انزلت و تبع الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله طاهر.